بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در کنون در گذشته تعارض بین خبرین بود، الان بحث ما درباره تعارض بین ازید من خبرین است و تمام اینها همش در تعارض غیر مستقر ها، هنوز به مستقر نرسیدیم. یعنی شعبه بحث تقدیم الازهر الظاهر هستیم. من مثال بزنم، مولا گفته اکرم العلماء، بعدن گفته لا تکرم العالم الفاسق، بعدن گفته لا تکرم العالم النحوی. این مبحث را برای چه ما مطرح میکنیم؟ این مبحث به خاطر این است که آیا کیفیت تخصیص عام به اولی و دومی باید با هم باشد یا باید با یکی تخصیص بزنیم بعدن نسبت سنجی کنیم ببینیم نسبت همون عام خاص مطلقه یا منقلب شده به عام خاص من وجه. اگر عام خاص مطلق باشد تخصیص میزنیم، اما اگر عام خاص من وجه باشد همان بحث قبلی پیش میاد. معمولا عمل علما در اینجا یک جا تخصیص زدنه، دو مخصص را با هم تخصیص میزنن. اکرم العلماء عامه، لا تکرم العالم الفاسق اخصه، لا تکرم العالم النحوی اخصه، هم با اولی هم با دومی تخصیص میزنن کار تمامه. اتفاقا روش فقهی هم همینه. قرآن میفرماید و حرم الربا، بعد یه مخصصی آمده لا ربا بین الزوج و الزوجه، بعد مخصص دیگری آمده لا ربا بین الزوج و الزوجه، هر دو را با هم تخصیص میزنن، نه اینکه اولی تخصیص میزنن بعد نتیجه را میسنجن با سومی. اولین کسی که در این مسئله تشکیک کرده مرحوم محقق نراقی است، ملا احمد نراقی، متوفای 1245، کتاب معراج السعاده هم مال ایشانه، فقیه عالی مقامی هم هست. ایشان گفته که نخه، اول باید با اولی تخصیص بزنیم بعد با دومی را با نتیجه بسنجیم. اگر مبنایشون این باشد یلزم انقلاب النسبه، آسد جعفر حفظ کرد انقلاب النسبه، نسبت سابق عام خاص مطلق بود، حالا برمی گردد عام خاص من وجه می شود. چطور؟ با هم حساب کنیم. اکرم العلماء عامه، با اولی تخصیص بزن، لا تکرم العالم الفاسق، می شود نتیجه چی؟ یعنی لا تکرم اکرم العلماء العدول. اگر با دومی تخصیص زدیم نتیجه می شود اکرم العلماء العدول. اگر این را بسنجیم با لا تکرم العالم النحوی، نسبت دیگه عام خاص مطلق نیست، آن جواب آده، نسبت دیگه عام خاص من وجه. چطور؟ دو جا جدا می شوند، یک جا با هم می جنگند. فقیهی هست عالم، شیخ مرتضای انصاری، اکرم العلماء العدول، که نتیجه دوتا سا دوتا را جمع کرده می شد اکرم العلماء العدوم. اکرم العلماء العدوم در شیخ انصاری اولی دارد، دومی من کاری رو دارم، بحث من نحویه. هاکزا این هم یه نحوه فاسقی هست، نحوه اما فاسقی هست. دومی هست، اولی میگه من کاری ندارم، بحث من در عالم عادله، اون که میگه نحوه فاسق. پس کدا با هم میجنگن؟ از یه نظر عالمه، عالم عادله، از یه نظر نحوه. یک نحوه عادل بسیار رضی، مرحوم رضی اعلی الله مقامه، کمتر از سیبویه نبوده اگر بالاتر نبوده. این عالم نحوه عادل، اولی میگد اکرم، دومی میگد لا تکرم. نتیجه در اینجا ظاهر شد، اگر یک جا تخصیص بزنیم هر دو عام خاص مطلقا تو سنگلاخ نمیفتیم، اما اگر با اولی تخصیص بذاریم دومی را با نتیجه بسنجیم تو سنگلاخ میفتیم، میفتیم در عامدین من وجه. بنا شد که عامدین من وجه از کرم یا تخییر درم باشد و یا اینکه رجوع کرم به مرجحا. در اینجا چه کنیم؟ البته آیون دیشب انشاءالله رسائل را مطالعه فرمودید، کفایه را هم دیدید. بنده یه قانون کلی دارم، این قانون کلی مسئله را حل میکند، مثال ها باشد برای بعد. قانون کلی اینه، اگر آمدیم واقعا نسبت این دو مخصص با این عام نسبت عام خاص مطلق باشد، هم این عام خاص مطلق هم عام خاص مطلق، من معتقدم هر دو را با هم تخصیص میزنیم. از لا مزیت لتقریب احدهما علی الاخر، این هم مخصصه اونم مخصصه. همین مثالی که گفتیم، مثال ما چه بود؟ آقای نجفادی اکرم العلماء، بعد چه گفتیم؟ لا تکرم العالم الفاسق، بعد چه گفتیم؟ لا تکرم العالم النحوی. از کلم اگر هر یکی را با این عام ملاحظه کنیم، هم دومی اخص مطلقه، هم سومی اخص مطلقه، هم لا تکرم العالم الفاسق اخص مطلقه، هم لا تکرم العالم النحوی اونم اخص مطلقه. اگر دوتا اخص مطلق باشن، بنده معتقدم حق با شیخ و آیا آخونده. اینجا فرمایش نراقی صحیح نیست، چون لا مزیت لتقدیم احدهما علی الآخر، این یه شق. و اما شق و ثانی، اینجا را باید دقت کنیم، نه یکی نسبت به عام اخص مطلقه، اما دومی بینی و بین الله اعم من وجهه، یکی نسبت به عام اخص مطلقه، اون دیگری نسبت به عام اعم من وجهه. اگر این باشد، این که حرف مرحوم نراقیه، با اخص مطلق، با اخص مطلق تخصیص میزنیم، این چه مزیت داره؟ بعدن میسنجم ببینم بسمت بین انعام و این مخصص دوم چیز. مثال بزنید شما، مثال ما در اونجا آوردیم، بله بله، عام ما بله، اونی که در اونجا مثال زدیم کدومه؟ لطف کنید، ما مثالی که برای این آوردیم دقت کنید. الان عرض میکنم آقا، اجازه بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که اونی که در اینجا ما مثال آوردیم اینه، ملاحظه بفرمایید. مولا گفته اکرم العلماء عامه، بعد گفته لا تکرم العالم النحوی، لا تقرب العالم النحوی، این چیه؟ اخص. بعد گفت لا تقرب الفساق، فساق را با علما بسنجیم عام خاص مطلق نیست، عام خاص من بچه. اولی اخص مطلقه لا تقرب العالم النحوی نسبت به اکرم العلماء اخص مطلقه، اما لا تکرم الفساق اعم مطلق اخص مطلق نیست، اعم من بچه. آقای حبیبیان امام را بگو اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم العالم النحوی این اخصه، بعد گفت اصلا لا تکرم الفساق حتی لبو فروش، لا تکرم الفساق اعم. اگر سومی را با اولی بسنجیم عام من بچه، اما اگر دومی را با اولی بسنجیم عام مطلقه. اول با اخص تخصیص میزنیم، میگیم اکرم العلماء ای اکرم العلماء غیر النحوی، بعد اونا میسنجیم با سومی کدوم لا تکرم الفساق. مسلمن باید ببینیم نتیجه چه میشود، قطعا نتیجه آمدین من وجهه. و در آمدین من وجه ما عرض کردیم که اگر ظهوری باشد احد الدلیلین را مقدم میکنیم و الا یا تخییره و یا مرجحاته، البته این در آینده میاد. عاقل ممکنه بگن این مسئله که شما گفتیم مثال فقهش کدومه؟ مثال فقهی این را شیخ در رسائل آورده، فی زادیت لازمان روایتی داریم، فی زادیت ذهب و فضت زمان مثالش را آورده، دیگه من مثالش را بگم درس ما را میگیرد، آقایون خودتون مثال را مطالعه کنید. تمر کلام فی المقام الاول، تمر کلام فی المقام الاول، مقام اول کدوم؟ التعارض غیر المستقر، الف لام نمیاره، التعارض غیر المستقر، تمام کتابایی که در حوزه نوشته می شود الف لام میارن، التعارض غیر المستقر. در چند بحث مرتب بحث کردیم، ازادان الامر بین تقیید و تخصیص، ازادان الامر بین اطلاق الشمولی و اطلاق البدلی، ازادان الامر بین النسخ و التخصیص، ازادان ازاکان فی الدلیل قدر متیقن، ازاکان التخصیص مستحجرن، او ازاکان احدهما الامر ارز کرم امر الدلیل آخر استحبابن، آگه همده به استحباب میکنم یا نه. تمام این بحثایی که ما کردیم راجع به مبحث اوله، اون کدومه؟ التعارض غیر المستقیم. تمام این بحث را شیخ در آخر رسائل کرده، نمیدونم آیون مراجعه کرده یا نه در آخر، ولی جاش اینجا بود. از این قاعده فارغ شدیم، کدوم قاعده؟ الجمع محبا امکن اولا مرتر، آمدیم همش تمام شد. حالا وارد می شویم ما در فصل دوم، فی التعارض. آقا بفرمان از کنم فی التعارض مستقر، در تعارض مستقر، تعارض مستقر کدوم؟ دو تا دلیل پا بر جا هستن، نه این نرمش نشان می دهد و نه اون نرمش نشان می دهد، اینجا چه کنیم؟ و اصولا باب تعادل ترجیح نسبت به غیر مستقره، غیر مستقر را ما من باب مقدمتان خوندیم، و الا اصل بحث ما همین تعارض مستقر. البته این اصطلاح غیر مستقر و مستقر از منه، من اینکه دو باب را جدا کنیم، من اصطلاح را آوردم، اسم اولی گذاشتم غیر مستقر، اسم دومی گذاشتم مستقر. در مستقر چه کنیم؟ آقایان میدونید در مستقر در حجیت روایات دو قوله. یک قول این است که حجت من باب طریقیه، قول زرار نقشی ندارد، هر در نقش اصطلاح خوبی نیست، عربا میگن دور، ایرانی ها میگن نقش، این اصطلاح سینماییه، ما نباید این اصطلاحات رو در فقه بیاریم، باید دیگیم از قلم روایت خبر واحد هیچ تأثیری، قدرتی، فعالیتی ندارد، چون اینکه واقع را نشون میده. همین مثل چراغی که روشن میکنی ببینه جای پولتون کجاست. یه موقع نه بگیم خبر واحد علاوه بر این سببیت دارد، سببیت هم علا اقسام سلاسه، سببیت اشعری، سببیت معتزلی، سببیت امامی. البته این سه سببیت را در اول حجیت زن خوندیم، تکرار کنم صحیح نیست اما اجمالا اشاره میکنیم. اولا سببیت اشعری میگن احکام الله تابعتون لآراء المجتهدین، اماره که قائم شد حکم الهی در اونجا نوشته می شود. قبلا حکم خدا در کار نبوده، اقیام اماره ایجاد مصلحت در مؤدا می کند و حکم طبق مؤدا در لوح محفوظ نوشته می شود. عبارت قالبی ها اصلا حکم الله واقعی نداریم. خیام اماره یک، ایجاد مصلحت در مؤدا میکند در مضمون، صلاة الجمعه واجبه در لوح محفوظ نوشته میشود. آقایان میگن این سببیت اشعریست، ولی کتاب های اشاعره را که من دیدم چنین حرفی را اونها نمیزنن. من نمیدارم این از کجا پیدا شده که این وصله را به اشاعره زدن. هیچ فقیه تنبون به پایی نمیگد بر این که احکام الله تابع آراء مجتهدینه. پس قرآن چه کار است؟ سنت چه کار است؟ حتی معالم میگد این فرمایش اشاعره دوره، راست میگه، گشتن فرع این است که واقع هست و فضیله که واقع هم تابع گشتن منه. آقایان گشتر اگر از این مدار بسته بیرون بیایید و کتب اهل سنت را ببینید، المحصول رازی را، اصلا القول قول اونها نگم چه قولی در بیان مستبد نیست، ولو مرحوم نائلی اصرار دارد که قول اشاعره همینه. بنابراین سببیت اشعره هیچ، سببیت معتزلی چرا قائل دارد؟ اولا میگن نه، احکام الله در واقع هست، لو طابقت الامار الواقع یکون نفس الواقع، لو خالفت واقع زایل میشود، این جای او مینشیند، مضمون اماره جای او مینشیند. و به قول آقایان تمس کرامت الواقع، بگو تمس کرامت الواقع، واقع را عوض میکنه، اینم حرف باطلی است. شیخ انصاری یک راه دیگر درست کرده، آمده سببیت سلوکی، مصلحت سلوکی. این مصلحت سلوکی را چرا درست کرده؟ چون یه شبه است، میگن شما عمل به خبر واحد میکنی، خبر واحد مخالف واقع یا مفوت مصلحت یا مورد مفسده هست. این خبر واحدی که عمل میکنی 90% صحیحه، 10% دروغه، 10% دروغ شد یا مصلحت را مفوته یا شما را در مفسده وارد میکنه. شیخ برای این اشکال یه نظریه ای را مطرح کرده، اون این است که لعل عمل به مصلحت، ببخشید، لعل عمل به خبر واحد مصلحتی دارد که جبران اون مصلحت مفوته را میکنه. خب آقای کرمانشاهی، اون مصلحت چیه که میتونه جبران کنه؟ مصلحت سلوکی چیه؟ آقا دستت اینجور میکنه که درست نمیشه که. احسن، از کلم این آقا فرمودن اون مصلحت سلوکی این است که کار را برای مسلمانان آسان میکند، تسهیل امر سبب بشود که مردم به اسلام گرایش پیدا کنند. آقا یاد مصلحت سلوکی را نبرد عرفانی، خیلی ببرد ملموسی. اون این است که اگر رسول خدا یا غیر رسول خدا میگفت حتما به علم عمل کنید، مردم به زحمت میافتادن. مصلحت سلوکی برای این است که کار را تسهیل کند، 10% مصلحت از بین برود، 90% گیر ما بیاد. ما فعلا بحث ما بحث سببی نیست، بحث ما در طریقیت اقوا همینه. البته مصلحت سلوکیه قابل انکار نیست، ولی بحث ما در طریقیته. بنابراین که عمل به خبر واحد من باب طریقیته. این صادف الواقع نجزه و این خالف الواقع ازره. حفظ کردی؟ صادف الواقع نجزه، خالف الواقع ازره. این شد. آیا خبرین متعارضین اصل در خبرین متعارضین چیه؟ سقوط است یا عدم سقوط؟ ما هوا مختزل قاعدت الاولیه، مختزای قاعده اولیه چیز؟ خبرین متعارضین علن قول به طریقیه، هل الاصل و الطریق الاصل و السقوط اولا؟ مراد ما از مقتضای قاعده اولیه حکم عقله. عقل در اینجا چه میگه؟ عقل میگه در اینجا چند تا احتماله، غیر از سقوط راهی نیست. چطور؟ هر دو را بگیریم امکان نداره، تضادن. سمد العزرت سهتون لا بأس ببسی العذر، هر دو را بگیریم تضاده. یکی معین بگیریم مرجح میخواد، یکی مخیر بگیریم دلیل بر تخییر نیست. پس راه چی آقا؟ راه التساقط. چون هر سه راه دیگه بسته شد دیگه. هر دو را بگیریم تضاده، معین بگیریم ترجیح بلا مرجحه، مخیر را بگیریم مخیر دلیل میخواد. هنوز به شر نرسیدیم، فعلا قاعده اولیه را میخونیم. ناچار التساقط. پس اگر در جلسه امتحان از ما سؤال کنن که آیا قاعده اولیه در خبرین متعارضین چیست، میگیم از نظر عقلی سقوطه. چرا؟ سه تا راه بسته شد، ناچارم توقف کنیم. این معروفه. مرحوم آیت الله خویی در اینجا آمده نظر دیگری را فرموده، گفته نخیر، اینجا تخییره. چرا؟ می فرماید ادله خبر واحد علی قسمین. یه ادله داریم، ادله لبیه مانند اجماع، مانند هر قرم بلای اقلا. مسلمن این شامل خبرین متعارضین نیست. ادله لبیه اطلاق ندارد که هر دو را بگیرد، هم متعارض و هم غیر متعارض، چون لسان نداره. اما آیه نبر، آیه نفر، روایات این اطلاع دارد. هم میگد متعارضین بگیر، هم میگد غیر متعارضین، اطلاع دارد. صدق العادل اعم من ان یکون متعارضن او غیر متعارض. اینجا مقدمه. المقدمت الثانیه المحظورات تتقدر بقدرها، المحظورات تتقدر بقدرها. چیزی که محظوره به اندازه لزوم، ان از قلم خدمت که ملتزم می شوند، بیش از لزوم نه. اینجا اگر ما هر دو خبر را به اطلاقه بگیریم، صدق هازا مطلقا، صدق هازا مطلقا، عملی نیست. اما اگر بیاییم اطلاق این را قید کنیم، اطلاق آن دیگری را قید کنیم، نتیجه میشه به تخییر. چطور؟ خوز هازا این لم تا خوز هازا، خوز هازا این لم تأخذ هازا. اگه اینجا را بگیم تعارض رفع میشود. اون آیه را بخون، المحظورات تتقدر بقدرها. بعد خذ هازا مطلقا، خذ هازا مطلقا، و میجنگم. اما اگه خیر این را جلو جلو بگیریم، بگیم خذ هازا بشرط ان لا تأخذ هازا، خذ هازا بشرط ان لا تأخذ هازا، تکون النتیجت یا حق التخییر. حضرت آقای خوی استاد بزرگوار ما، خدمتشون در نجف درس خوندیم بزرگوار، اما ما میگیم آقا جان شما خط فرمودید بین المتزاهمین و بین المتعارضین، این قاعده که فرمودید مال متزاهمینه. تو دریا هستم، دو نفرم دارن غرق میشوم، من قدرت یکی را دارم، در اینجا چه میشه؟ در اینجا همون المحظورات تقدر به قدرها. اون قض هازا این ترک هازا، اون قض هازا این ترک هازا. این در متزاهمه اینه که هر دو ملاک دارن. درجه کردی؟ هر دو ملاک دارن. چون هر دو ملاک دارن اطلاقشون مقید میشه. خذ هازا این لم تأخذ هازا، اون قض هازا این لم تأخذ. ولی در خبرین متعارضین آسد جفر، یکی دروغه که از مسجد باید بیرون کنیم، یکی هم احتمال صدق میدهیم، احتمال صدق میدهیم. این سبب نمیشود که ما قاعده متزاهمین را در متعارضین بیارم، که یکی اصلا دروغه، دیگری هم 100% نه 50% راسته. بعد یه انقلتی در اینجا هست، انقلت را من میگم، قلت را شما بگید. این قلت به نفع مرحوم خواهی، این قلت ولو در اینجا ما نسبت به اون خبر بین خبرین حکم واقعی نداریم، اما حکم ظاهری داریم دیگه. هم این خبر حکم ظاهریه، هم اون خبر حکم ظاهریه. بناهن همون قاعده را جاری کنیم، خوز حاضر حکم ظاهری این لم تأخذ به حاضر، خوز به حاضر حکم ظاهری این لم تأخذ به حاضر. ولو حکم واقعی نداریم، مثل متزاهمین نیست، متزاهمین حکمین واقعینه، اما این دوتا حکم ظاهری داره، چون نمیدونیم هر کدومشون دروغه. این هم حکم ظاهری، اون هم حکم ظاهری. چون دارای حکم ظاهری هست، همون قاعده رو اجرا کنیم، بگیم خذ به هازا ثمر العزرت سهتون ان لم تأخذ به هازا، خذ به هازا لا بأس به بیع الازره این لم تأخذ به هازا. قلت حکم ظاهری یعنی حکم دروغ، حکم ظاهری دارای ملاک نیست، مجرد این که حکم واقعی نیست حکم ظاهری هست، اما حکم ظاهری بی ملاک نبود دارد نکن، یکی نبود دارد نکن، یکی هم احتمال بیدیم بو با تم داشته باشه. خیلی اسم حکم ظاهری گذاشتن کار را درست نمی کند، باید حکم شما دارای ملاک باشد. اینجا یکی ملاکش که قطعا نیست، دیگری هم نیمچه ملاکیه. بنابراین القاعدت الاولا فی المتعارضین التساقط، تا برسیم به قاعده ثانویه. یه بحثی را عنوان میکنیم برای مطالعه، المبحث الثانی، آیا خبرین متعارضین که تساقط میکنن در مدلول مطابقی یا در مدلول التزامی هم تساقط میکنن؟ فردا این را انشاءالله بحث